سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی رو که مطرح شد ولو به عنوان در کلمات اصحاب، ما به عنوان حکم وضعی و تکلیفی و آیا مستقلن به جعل یا نه احکام وضعی، و که ما این مقداری مطلب رو توضیح دادیم و توسعه دادیم و تا اینجا رسیدیم که البته راجع به احکامی که به اصطلاح وضعی است، آیا تصویر مولویت در اونها میشه یا اینها باید ارشادی صرف باشن؟ چون ظاهر تعبیر که خب تعبیر مولوی است دیگه، لا تصل فی الحریر، این مثل لا تشرب الخمر، تعبیرش که یکیه، و ظاهر این تعبیر این است که حرمت داره، یعنی مولویت داره، و این مولویت به معنای این است که اگر انجام داد عقوبت داره. اصطلاح مولویت اینه، در هر جایی که عقوبت باشه مولویت، عقوبت نباشه ارشادیه. خب لا تصل فی الحریر ظاهرش مثل لا تشرب الخمر، لغت تعبیر ظاهریش یکیه. این بحث رو چون آقایون مطرح نکردن و به این معنا مطرح کردن که اصولا این اوامر مثل لا تصل فی الحریر، لا صلات الا به فاتحة الکتاب، یا به اصطلاح کلیشون اوامر به اجزا، نواهی از موانع و روافع یا قباطع، اینها هیچ کدومشون مولویت ندارن، عقوبت مستقلی ندارن، ارشادی صرفن، یا ارشادن به جزئیت یا ارشادن به شرطیت و مانعیت و حالا سببیت هم که بعد اضافه کرده. اینا جنبه شرطیت دارن، جنبه ارشاد دارن، و تعابیر اهل سنت، قدما عده‌ای از اهل سنت هم عرض کردیم، اونا به جای ارشاد و مولوی انشاء و اخبار گفتن، گفتن اونجایی که ما اصطلاح مولوی میگیم انشاءه و اونجایی که ارشادی میگیم اخباره، خبر میده. بحثی رو که این اصل بحثی که به نحوی اینجوری مطرح شد، یه جور دیگه‌ش هم در همینجا در این بحث استصحاب آیین ما مطرح کردن، و اون که اصلا دارای جعل هستن یا نیستن، و مراد از جعل در اینجا اعتبار، آیا اعتبار به اینها تعلق میگیره یا نمیگیره، و علا تقدیر تعلق اعتبار به اینها آیا تبعی هن یا استقلالی. عرض کردیم مرحوم آی اصفهانی یه اصطلاح انتزاعی رو به معنی عرضی هم به کار برد، و این یک خلطی هست راسته در کلمات اصحاب، یه خلطی هست، ولی ازا گفتیم میشه سه جور گفت: استقلالی، عرضی، تبعی، که حالا انشاء در خلال بحث رو شد. پس دو تا بحث اساسی الان مطرحه، یه بحث این است که آیا عقوبت به اجزا و شرائط، به نواهی که در باب موانعه تعلق میگیره، به اوامری که در باب اجزا هست تعلق میگیره یا نمیگیره. عرض کردیم الان بنای اصحاب ما الان این عوامر را حمله بر ارشادیت میکنن، یعنی میگه اینا جزا نداره، عقوبت نداره. اگر گفت لا تصلف الحریر، اگر شما در حریر نماز خوندین، این عقوبت نداره، نه در دنیا نه در آخره، این جزا نداره، حکم جزایی نداره. این نهایتش معناش اینه که اگر نماز خوندی باطل، نمازت باطل. ولذا اگر در حری نماز خون 10 بار، نماز ظهر 10 بار تو حری نماز خون، بله حری رو کن در یه لباس عادی نماز خون، نمازش درسته دیگه، عقوبتی نداره که 10 بار تو حری نماز خوندی. خود نماز خوندن در حری رو مثل لا تشرب خمر نیست که خودش عقوبت. این بحثی است که الان در کلمات اصحاب مطرحه، و ظاهرن الان پیشون ارسال مسلمات شده دیگه، مسلمات جزه مسلمات بحث گرفتن. اون بحث هم که قبلا مطرح بود، این که آیا جعل و اعتبار که به احکام وضعی میخوره آیا به نحو استقلالیست یا تبعیست یا عرضیست یا هیچ کدوم نیست، هیچ کدوم از انها جعل نیست. 4 تا احتماله، و این 4 تا احتمال تقریبا بین این متأخرین ما، مراد ما متأخرین در اصطلاح بنده از زمان شیخ انصاری تا زمان ما نزدیک 200 سال، بین متأخرین ما تقریبا هر چهار تا احتمال در یک قسمت‌های قائل داره. مثلا ناینی میگه سببیت قابل جعل نیست، نه استقلالا نه تبعا، نه تکوینا نه اعتبارا. در کفایه داره که شرط تکلیف قابل جعل نیست به هر نحوی از آن. و حالا مجرا دیگه خوندیم بعضی عبارات، بعضیش هم نخوندیم، خدا مراجعه کنه. علی ای حالن عرض کردیم، ولذا اون که سنیام گفتن شرط اخباره، اونم جعل نگرفتن دیگه، میگه خبر میدین شما، اونجا جعل نداره، ظاهرش اینطوره. لذا در مثل اقم صلات لدلوک شمس، اقم صلات رو انشاء گرفتن، لدلوک شمس اخبار گرفتن. من که ظاهر در یه سیاقن دیگه، اقم صلات لدلوک شمس در یه سیاقن، یکی رو انشاء گرفتن، یکی رو اخبار، یکی رو مولوی، یکی رو ارشادی به تعبیر ما، یکی رو حکم تکلیفی که جزا و عقوبت داره، یکی رو حکم وضعی که جزا و عقوبت نداره. لدلوک شمس جزا و عقوبت نداره. اگر شما الان قبل از دلوک شمس نماز بخونیم باطله، جزا نداره، شلاق نمیخوره آدم که چرا قبل از وقت نماز خونده، نمازش باطله. این خلاصه بحثی که مطرح شده و ما این بحث رو در دو زاویه بردیم. یکی این که آیا اصلا تصویر میشه برای عوامری که اصطلاحاً از اونها به احکام وضعی تعبیر میکنیم جزا و عقوبت باشه. دوم این که نحوه جعل و اعتبار اونها اصلا دارن یا ندارن و چطوری نحوه جعلش. این دو تا بحث. طبعا ما چون عرض کردیم فقه شیعه یک فقه ولایی است، بحث رو هم در دو قسمت بردیم. کلمات اصحاب در یک قسمت، یکی فقه استنباطی، استنباط از ادله، یکی فقه ولایی. خودمون بخوایم جعل بکنیم، بخوایم قانون، فقیه، ولی فقیه، یا حالا مناسبی که اگر ولی فقیه نبود ولایت اجتماعی، ولایت عدول مؤمنین به قول آیه، یا ولایت مؤمنین به تعبیر قرآن، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض. این ولایت عدول مؤمنین یا ولایت مؤمنین اگر برای شد حکمی جعل بشه، میشه برای تخلف شرط یا تخلف در رافع و مانع جعل حکم جزایی بکنه یا نکنه. این بحث رو ما به این دو صورت مطرح کردیم که زنده هم باشه، که این بحث دومش در فقه ولایی الان همینیست که در دنیا در دانشگاه حقوق مطرح میشه. این هم به عنوان طرح نظریه، میشه برای یه تخلف شرط ما جزا قرار بدیم. همون مثالی که دیروز عرض کردم خیلی عرفی، مثلا به مسئولین یک شهر، مسئولین فرض کن اجتماعی است، نه اینکه رسما دور، بگه شما این خیابان ها رو در ماه اردیبهشت اسفالت رو، به این معنا که اگر اسفالت نکردن مثلا 100 میلیون تومان جریمه میشن، و اگر تو ماه اردیبهشت هم نبود مثلا 50 میلیون تومان جریمه بشن. یه جریمه برای تخلف شرط بشه. ولو تو ماه فروردین نه این کارو کردن، ولو تو ماه خرداد این کارو کردن، بگیم نه، چون تکلیف این بوده، قانون این بوده، در ماه اردیبهشت تخلف از این شرط هم جزا داره. آیا این جزا معقول هست یا این جزا معقول نیست؟ یعنی اگر آمد جزا قرار داد، این دیگه از باب شرط نیست، یه خودش یه تکلیف مستقلیه. گرنه دو تکلیف داره، یکی اسفال کردن، یکی تو ماه اردیبهشت بودن. در صدی که ما ماه اردیبهشت رو تبع و شرط قرار میدیم، نه اینکه خودش یک تکلیف مستقلیه. این بحث رو الان میخوایم یه مقدار بحث‌های حقوقی اینجوری بکنیم که خب چون در کلمات اصحاب مطرح نشده مطرح کنم. عرض کردیم این که مطرح نشده، خب شده که این ارشادیه دیگه، خب معلومه که در ارشادی عقوبت نیست. ولیکن در قدمای اصحاب هم عرض کردیم ظاهرا نظر مبارکشون به این باشه، چون در قدما دارن مثلا تحرم الصلات و فی الحریر، ظاهر تحرم الصلات و فی الحریر ظاهرشون حکم تکلیفی است، یعنی خود نماز در حریر هم خودش حرمت داره. بعد بحث کردن که آیا این حرمت مستلزم یا مقتضی بطلان هست یا نه، النهی فی العبادات یقتضی البطلان یستلزم البطلان. اینا از این بحثشون معلوم میشه که در حقیقت، حالا نسبت که لااقل نمیتونم بده، اما عباراتشون مشعر به اینه که اینا قائل به یک نحوه با جزا باشن. وقتی تعبیر یحرم آوردن، یجب آوردن، عادت هم باید قائل به جزا باشن. و غیر از قدما هم عرض کردم در کتاب عروه، اگه ملاحظه بفرمایید، فصلون فی واجبات صلات، تعبیرشان اینه، فصلون فی واجبات صلات، عرض کردیم طبق قاعده فنی، طبق قاعده فنی نباید بگه فصلون، باید بگه فی اجزای صلات و اشارات. این که میگه واجب یعنی این مثلا قرائت سوره واجبه، اگه واجب شد میشه حکم تکلیفی و اینکه جزه، اگر حکم تکلیفی شد عقوبت داره، اگر حکم تکلیفی شد جزا داره دیگه. اصلا علامت حکم تکلیفی این که یک حکم جزایی برش بار بشه. احکام تکلیفیه موضوعات هم برای احکام جزایی کیفری، این به طور کلی در کل قوانین، ولذا در تمام قوانین دنیا رسم بر اینه تا یک تکلیفی رو جعل میکنن بلافاصله جزاش هم میارن. مثلا باید اهالی شهر این کار رو اگر نکردن فلان اثر رو داره، و جزا هم کرارن هست که زندان نیست، زندان، شلاق، سلب از شغل، محدودیت شغلی، محدودیت سفر به خارج، گرفتن جواز برای مشناسنامه، گذرنامه برای مدت یک ماه، یک سال، شش ماه، تمام اینا احکام، انواع احکام جزایی هستن که بار میکنن، این متعارف هستن. لذا این تعبیر جاری شده که احکام تکلیفیه موضوعاتون للاحکام جزاییه. اصلا حکم تکلیفی، موضوع حکم جزایی حکم تکلیف، یعنی شما اصلا تکلیف معناش اشتمال برای یک نحو جزا، اگر جزا توش نباشه لغلغه لسانه، مثلا پسرش برو نان بخر، نرف هیچ کارش نکرد، این حکم نیست. اگر نکرد، یه تو گوشی زد یا سرصدا کرد یا دعوا کرد یا بستش یا پول بهش نداد، بالاخره یه کاری انجام داد برش مترتب کرد، میشه حکم. لا حکم نیست، لغلغه لسان، بدون جزا لغلغه لسانه. عرض کنم که این راجع به این قسمت. اون وقت ما عرض کردیم برای تحلیل این مطلب، و نه فقط تحلیل این مطلب، بقیه ابحاث اصول، خب الان در اصول ما اینطور مطابق، بعضی میگن نه مانعی نداره برای جزا قرار داده باشه، بعضی میگن نه اصلا معنا نداره، وقتی مادام شرطه، شرط یه نوع ارتباط داره، این ارتباط ربطی به تکلیف نداره که بخواد برای جزا قرار بده، نهایتش میگن عمل محقق نشده، مشروط محقق نشد، نهایتش اینه که میگه مشروط محقق نشد، اما بیاد یک شلاقی هم بهش بزنه، این دیگه معنا نداره و الی آخره هیچ. ما عرض کردیم و کذالک در مباحثی مثل اجتماع امر نهی، این یه چیز میگه، اون یه چیز میگه. ما برای اینکه این بحث اصولی رو به ذهن این حقیر صاحب تفسیر که از کسی هم نگرفتیم، یعنی نه از مشایخ، نه این کتابی که چاپ شده، لااقل اونه که چاپ نشده و من دیدم جایی نیامده، ما آمدیم اصولا 8 فضا در اصول مطرح کردیم و توی بحث مکاسب محرمه در بحث اخذ اجرت بر واجبات اونو تطبیقش کرد، 8 فضا در اصول چیز کردیم، تصویر کردیم، و معتقدیم یکی از مشکلاتی که الان در اصول ما یعنی نه اینکه الان در کتب ما آمده، در اصول اهل اسلام از قدیم تا حالا، از اون اولینش تا الان، اون چی که مطرح شده موجب اشکاله اینه که فضاها جا به جا شده، یکی از یک فضا صحبت میکنه که از فضا دیگه صحبت میکنه. البته این فضاها چون در کلمات اصولی جنبه ارتکازی داشت، ارتکازی در اصطلاح امروز ما ضمیر ناآگاهه، جزء ضمیر ناآگاهی بود که در علما وجود داشت، نه اینکه توجه بهش داشته باشن، لذا غالبا ذکر نشده. ما حالا اگر خداوند متعال لطفی کرده و هنری باشه، این ضمیر ناآگاه رو آگاهانه کردیم، رسونیم به حد آگاهانه که انسان تأمل بکنه. تعبیری که کردیم فضا، حالا یکی از دوستان هست که مقالی نمیشودن بحثا رو گفتمان تعبیر کرده، عربی ها غالبا پارادایم تعبیر میکنن، یه فضای معینی است و اینا توجه نشده، این روی یک فضا صحبت کرده، اون روی یک فضای دیگه. فضاهایی رو که ما تصویر کردیم، عرض کردیم 8 تا فضا رو تصویر کردیم که در مسائل اصول میتونیم ما در مسائل اصول وارد بشیم، تو سخت‌ترین مسائل مثل مسئله اجتماع نه مثلا و مسائل دیگه، یکی جمعه مسئله ما نحنفی احکام وضعی که آیا مولوی هستن یا مولوی نیستن. این رو میشه تو همین فضاهای مختلف بررسی کرد. البته فعلا نظرم به شرح فضاها نیست، لکن مجبورم یه مختصری رو بگیم. فضای اول رو عرض کردیم مبتنی است بر تفسیر اراده تشریعی به اراده تکوینی. چون عرض کردیم در اراده تکوینی انسان حالا اون مقدمات شوق و ذوق و تصور و تصدیق و الاخر اون مقدمات طی میکنه تا میرسه مرحله اراده. اصطلاحاً اراده، حالا میگم اصطلاحاً چون همش محل کلام هم از بین آقای، مرحله اخیری که مستطبعه از حرکت عضلاته، اون مرتبه اخیر که حالا عزم است و جزم است و تصورش است و بعد تصدیقش و تصویر و فایده است و مقدار ترتیب و آثار، تا میرسه به اون مرحله اخیر که تبدیل به جمع میشه به صورت اراده. اون وقت این میاد روی اعضا و جواره و سلول های بدن، دست، پا، چشم، به حسب برکنه به حسب خودش تأثیر گذار میشه و اقدام میکنه. فرض کن تصویر چای و خصوصیت میکنه، جمع میشه چای رو میخوره. این اگر خودش مرید و مراد خود، یعنی مرید خود شخص بود و مرادم خودش انجام داد، اینو اصطلاحا اراده تکوینی میگن. و اگر یک مراد و من خاص، اصطلاحا اراده تشریعی میگن. یه دفعه خودش بلند میشه آب میاره، یه دفعه به پسرش میگه برو آب بیار. این برو آب بیار رو اصطلاحا همینطور ظهور اراده تشریعی است، یا به قول مرحوم آزیا ابراز اراده، اراده مبرزه. این اراده رو اظهار میکنه، ظهور میده. این پس فرق بین ارادت این تکوینی و تشریعی در اینه، ولی هر دوش یکیه. اراده ای هست که مستتبع حرکته، لکن نسبت به اراده تکوینی مستتبع حرکات عضلات خودش سلول ها رو راه میدازه. در اراده تشریعی چون توسط اراده فاعل مختار هست، یعنی در اراده تشریعی اینطور نیست تا گفت برو آب بیار بره آب بیاره. لذا در اراده تشریعی اگر کاری رو یعنی این اراده مستتبع چیزی شد، مستتبع ایجاد دایی است، نه مستتبع ایجاد خود آب آوردن. مثلا اگر بهش گفت برو آب بیار، اینطور نیست که سریعا آورده شد نره اسیان بکنه نره. یه اصطلاحی عرض کردیم، هر جا که انسان بخواد فعل رو تسبیبی انجام بده، مباشر نباشه، اگر توسط اراده فاعل مختار باشه، خب ممکنه اثر نکنه، لذا اونجا تسبیب ضعیف میشه. مراد از توسط یعنی وساطت، اراده فاعل مختار مثل انسان. اما اگر شما دوگمه رو زنید چرا روشن شد، اینجا اراده فاعل مختار نیست، یه ارادهی در وسط نیامده، یه دوگمه ای زدین شعله افتاد تو خونه همسایه، اینجا احراق به شما نسبت میدن. اما اگه گفتیم برو خونه این آقا رو آتش بزن، اینجور نیست که احراق رو به شما، مگر اینکه مباشر خیلی ضعیف باشه. این بحث سبب و مباشر خیلی از مباحث مهمی است. این هم در میراث‌های ما خیلی مهمه، همین بحث سبب و مباشر مقدار زیادی در بحث‌های حتی یهودیت. چون عرض کردم مدون علمی در میان دو مذهب یهودی و مسیحیت یهودیته، و مخصوصا تدوین علمیشون، تدوین قانونیشون تو این میشنا شده، نه تو تورات. تورات چون به عنوان حالا وحی و غیر وحی ایناست یک حال دیگه، اما تو میشنا این داره، این مسئله سبب و مباشر رو نسبتا زیاد دارن. اون جلد چند میشنا تارم خودم خوندم، اما تو ذهنم نیست الان شماره اون صفحش، شماره جلدش نمیدونم، جلد پنج، جلد سه، نمیدونم کدومی که عجیه. شیش جلده میشنا این که من دارم به عربی، شیش جلده متن کامل میشنا. علی حال این یکی از مسائل نسبتا مهمه در فقه. اون وقت در بحث اعتبارات قانونی اینطوریه، وقتی میگیم برو آب بیار، با این گفتن، با این اراده تشریعی، شما آب آوردن رو محقق نمی کنید. میگن چی رو محقق میکنی؟ ایجاد دایی، این راه میندازین که آب بیاره، راه میندازین. اون آب آوردن غرض اقصاست، اما غرض اقصا مترتب، بله اگر اراده فاعل مختار در وسط نیاد، شما کاری که انجام میدین به شما نسبت میدن، مثل که دکمه رو میزنین چراغ روشن میشه، دکمه رو میزنین خونه همسایه رو آتش میزنین، چون اراده فاعل مختار در وسط نیست، با یک دکمه. خب حالا اینجا آمدن گفتن ما اگر بخوایم اراده تشریعی رو تفسیر بکنیم، یعنی اراده تشریعی رو معنا بکنیم، این رو بیاریم به اراده تکوینی معنا بکنیم. به اراده تکوینی، مثلا شما اگه به زید بگید از اتاق برو بیرون، اخرج، این که معنای اخرج چیه؟ آیا وجوبه یا استحبابه؟ میگن شما اگر به جای اخرج میخواستید اراده تکوینی بکنید چیکار میکردید؟ مثلا دست زید میگن دور اتاق میچرخوندید، در باز میگذاشتید، مثلا اشاره میکردید میخوای برو میخواید، یا نه دست زید میگن بس این اتاق میداختید بیرون. اگر اخرج رو بخواید شما با اراده تشریعی بیان بکنی، با اراده تکوینی، این اخرج رو با اراده تکوینی چجوری بیان میکنی؟ او در چی میگیم نزیم بیرون؟ لذا میگیم عمل داره بر وجوب میکنه. راه این، راه اصول اینه، ما هر جا بخواییم ببینیم، مثلا گفت لا تسلف الحریر، ببینید که این مثال بعد تکرار میکنم اجمالش الان میگن، اگه گفت لا تسلف الحریر چه کار میکنه؟ فرض کن طرف یه عبای حریر گرفته به دوشش انداخته، رو به قبله ایستاده، فرض کن اول نمازم هست، میخواد نماز بخونه، شما چه کارش میکنین؟ فقط عبا رو از دوشش میگیری؟ این لا تسلف الحریر رو تفسیر کنیم به اراده تکوینی، این اراده تشریعی رو تفسیر کنیم به اراده تکوینی. شما در لا تسلف الحریر رو بخواید تکوین انجام چیکارش میکنه؟ یک، عبا رو از دوشش برمی‌داری. این همونیست که بیان حکم تکلیفی، حکم شرطی، یعنی شرط حکم تکلیفی نداره، این وضعیه صرف، دقت بکنید، این یه راه تفسیر اصولی است. یعنی تو این مسئله که آیا شرط و احکام وضعی قابل به اصطلاح تکلیف دارن یا نه، ما میایم تفسیرش کنیم به اراده تکوینی. این آقا عبای حریر رو دوشش انداخته میخواد نماز بخونه، شما وقتی میگین لا تسلف الحریر، اینو بیارین رو اراده تکوینی، اینو چی کارش میکنی؟ مخصوصا اگر فرض کنیم به خاطر نماز خوندن یک مدالی هم به گردنش انداختن، مدالی، حالا فرض کنیم نقره مثلا به گردن این آقا انداختن، سه تا احتمال هست. یکی این که اصلا شما این آقا رو عبا رو فعلا از دوشش بگیری، ببین، یعنی همون شرط داره، یعنی این به مشروع سرایت نمیکنه. دو، این که اصلا نمیذاری نماز بخونه، ببینید لا تسلی جلو نمازش هم میگیری، نه فقط حریر رو میگیری. سه، اضافه بر این کارا اون مدار هم از گردنش در میاری، اگه مدار در آورد این حکم جزایی داره. این سه تا کار رو دقت بکنه، روشن شد؟ خیلی به نظر مثال روشنه. این لا تسلف، پس این یک منهج اصولی است، خودش یک روشیه، یک روش اصولی. ما بیایم اراده تشریعی رو تفسیر بکنیم به اراده تکوینی. مشکل کار کجاست؟ این مسئله رو الان شما دست عرف بدی، ممکنه واقعا عرف هم سه جور برخورد بکنه، یک جور برخورد نکنه. یکی بگه تو وقتی میگی لا تسلف الحریر، فقط حریر رو بردار، فقط حریر رو از دوشش بردار، ببینید نمازش هم میخونه، کاراش هم درسته، مدالش هم داره، دقت میکنه. یه در میگه نه، لا تسلف الحریر دستش هم میبندین که اصلا نماز نخونه، اصلا تکونش میده، از نماز درش میده، از قبله درش میده به اصطلاح ما. یکی میگه نه، اضافه بر او این مدال هم از گردنش در میاد، ببینید این که آمده تو حریر نماز بخونه، شما بهش گفتین لا تسلف الحریر، اگر مدال در آوردین یعنی حکم جزایی داره. اون بحثی که الان مطرح کردن، آیا برای شرط، برای حکم وضعی حکم روشن شد؟ این مثال عرفی خیلی راحت. ما معتقدیم این کل اصول همینطوره. مثلا گفت سل ولا تقصر، داره شخص نماز میخونه تو زمین قصری، این وقتی شما گفتین سل ولا تقصر، از تو زمین قصری درش میارین بریم تو زمین مباح، یا نه میگین داره نماز میخونه اشکال نداره؟ ببینید اونی که میگه نماز میخونه اشکال نمیشه اجتماعی، اونی که میگه از زمین درش نمیشه امتناعی. اون بحث امتلا که بحث سنگینه در باب اجتماع رو، نه، شما آمدین این رو یک تفسیر اراده تشریعی به اراده تکوینی کردین. نباشه. خیلی راحت شما میتونید کل مشاکل و اصول رو از همین رو، همین مسئله الان که امروز ما مطرح کردیم که خب یه مسئله سنگینی هم هست که ما با احکام وضعی چه کار بکنیم، جزا برش قرار بدیم یا ندیم، یا احکام وضعی فقط شأنش اینه میگه این نماز باطله. خب این به نظر من مثالی که زدم روشن شد و سر اختلاف. البته این مبنا خودش فی نفسه، یعنی تفسیر اراده تشریعی به اراده، اجمالا حرف خوبیه، اجمالا نمیشه این کارش، لیکن این یک مشکل چون اراده تکوینی شما فعل، فعل اجمال داره، نمیتونیم با فعل کاری درست بکنیم. مضافاً اختلافی است که بین عقلا هست، یعنی بین مردم هست و روشنایی نداره که آیا یک کار میکنه یا دو کار میکنه، حریر رو میگیره نمازش به هم میزنه یا اضافه بر اون مدال هم بر میداره، یه مقدار ابهام داره، یعنی روشنی نداره. و این مطالب خوب دقت کنید من چی میخوام بگم، طبیعت اراده تشریعی که اسمش قانونه دقیقا طبیعتش خلاف اینه، با توش ابهام نباشه. یکی از نکات مهم در قانون وضوحشه. لذا در اگه یادتون باشه در رسائل وقتی میگه مثلا به این که برائت یا به خاطر عدم نص یا به خاطر ابهام نص، اجمال نص یا به خاطر تعارض، خب اینا جامعش عدم بیانه دیگه، حالا فرق نمیکنه جد میخواد باشه قبه اقا بلا بیان، حالا یا به خاطر عدم نص یا به خاطر اجمال نص یا به خاطر تا، یعنی یکی از نکات بسیار بسیار مهم در قوانین الان در دنیای قانون این روش خیلی حساب میشه و لذا این منشأ شده بود که بعدها مثل معتزله، مثل کسایی که دنبال اصول زیاد رفتن و خبرها رو طرح کردن، گفتن این خبر معارض اصلا قبول نمی‌کنه. حکم رو نمیشه با یک امر متعارض، با یک امر مبهم، با یک امر مجمل با این درست کرد. پس این راه اول اجمالاً بد نیست، یه منهجیه، یک روشیه، لکن مشکلاتی داره، اعتماد برش مشکل. این منهج اول که ما اسمش بودشیم راه اول، در کل اصول هم کارایی داره. راه دوم ما یه بحث عرفی بکنیم، عرف عام، یعنی قوانین رو بیاریم بگیم همین که متعارف بوده. مثلا در اسلام چون نظام قانونی در قرآن نبود، در زمان پیغمبر نبوده نظام قانونی، روی قانونی نوشته شده ماده اولا، نظام قانونی قبل از اسلام هست. من یه توضیحات رو عرض کردم، همین حمورابی پادشاه معروف بابل که همین حله عراق باشه، این ماده قانونی داره، حدود 4000 ماده است که 3700 خورده چاپ شده، پیدا شده، عراق چاپ کرده، کتابی اسمش المسله، میم و سین، لام و تای مدور و مسله. این مسله مجموعه قوانین حمورابی است، این 2000 سال قبل از مسیحه، یعنی الان به زمان ما 4000 سال قبل، یعنی 2500 سال قبل از اسلام. پس این تصور که مثلا در زمان پیغمبر قوانین نبوده، نه این نیست، قوانین روم باستان هست، یه تیکه قانون تازگی پیدا شده بوده 5000 سال در یمن، مختصره، خیلی مختصره، غیر از قوانینی که در ایران پادشاهان ساسانی و غیر ساسانی داشتن. پس ما مسائل قانونی غیر از چین و اینها، اما در خصوص مکه و مدینه نبوده. وقتی نباشه طبیعتاً برمیگرده به عرف عام، با همین عرف عام حساب میکنیم. خب اگر برگشتیم به عرف عام، در عرف عام همین مثال، بیاریم تو عرف عام به جای اراده تکوین همین مثال، آیا اگر بهش گفت در چیز نماز نخون، لا تصلی فی الحریر، در عرف عام چه کار بکنه؟ مثلا این شبیه همون بحث اول. خب طبعا عرف عام هم مختلفه، اینجا مشکل داره. مضافاً ما عرض کردیم عرف عام نمیشه اصولاً عرف قانونی قرار بگیره، باید تصرف تو عرف عام بشه، طبیعت چون عرف عام کاملاً مختلفه، عرفای مختلفیست، افراد عرف کاملاً متفاوتن، از دهاتی و شهری و عالم و جاهل و نمیدونم فرض کنیم پیرزن و پیرمرد و جوان و انواع، یک حد محدودی نداره، جمع کردن این بسیار بسیار مشکله، اینه نمیشه معیار قرار داد. به هر حال اینم یک راهیه بگیم در عرف عام چه میفهمن، و متاسفانه تو این مسئله ممکن است عرف عام هر سه فهم داشته باشه، این مشکله، این وجه دوم. و لذا خیلی در مسئله اگه نگاه کنیم اصولی ها گفتن مثلا عرف عام اینجا از صلی و لا تقسم چی فهمیده، این همون نکته ایست که ما این رو یک منهج در کل اصول قرار دادیم. راه سوم بحث لغویه، تحلیل های لغوی، یعنی تمسک بکنیم به ادبیات قانونی. و عرض کردیم در قرآن کریم الان ما ادبیاتی که داریم مختلفه، مثلا حرم علیکم امهاتو لا تنکهو ما نکه آباکم، یکی به لفظ حرمته، یکی به لفظ لا تنکهوه، و لا تعظیم عقدت نکاحت تا یبلغ الکتاب اجله، یعنی عده تمام بشه، این عده وفاته، آیه مبارکه در عده وفات، حد تا یبلغ الکتاب اجله، تا اینکه کتاب به اجلش برسه، یعنی تا عده تمام بشه. اینجا عنوان لا تعظموس از نه عنوان لا تن عنوان و انتجمع و بین الاختین، آیه مبارک. انواع مختلف ما خطابات در قرآن داریم و در روایات هم داریم، مثل لا تسلفی بر ملاک به صیغه نهی داریم، همین باب احرام لا احرام الا، این هم نص روایت هم از بنظرم هر دو هم صحیحه، لا احرام الا من المواقیت التي وقت رسول الله، به صیغه لا احرام داریم. از اون هم داریم لا ينبغي لك ان تحرم الا من المواقیت، به صیغه نهی داریم. یکی به صیغه نفی جنس داریم که جمله اسمی است، که به صیغه نهی داریم که جمله، اصلا یک ترکیب واحدی نداره. وقت این تفسیر میاد میگه ما بیاییم با همین خصائص لغوی حساب بکنیم، خوب دقت بکنیم، ما بیاییم همین لغت رو تحلیل بکنیم و طبق تحلیل لغوی جلو بریم. این یه تفکریه در کل فقه و در کل اصول کارگزاری داره. ما بیاییم اون شؤون لغوی رو نگاه بکنیم. ولذا مثلا الان اصولین ما اگر گفت سل ولا تو سل فل حریر، این گفتن باب به اصطلاح نهی در عباداته. اگر گفت سل ولا تقصب، گفتن این باب اجتماع امر نهی. سل ولا تقصب باب اجتماع امر نهی، سل ولا تو سل فل حریر باب نهی در عبادات، دو تا باب قرارش دادن. اما مثلا خود مرحوم سید مرتضی هر دو رو باب نهی در عبادات قرار داده، در ذریعه نگاه بفرمایید در آخرش اجتماع نه، یعنی صل ولا تقصب رو هم ملحق کرده به صل ولا تسلف الحریر. این مسئله قدیمی هم هست و آثاری هم داره. از ابو حنیفه مطلبی که نقل شده هر دو رو از باب اجتماع نه قرار داده، خیلی خلاف ظاهر هم هست، هر دو رو از باب اجتماع، یعنی در دنیای اصول اسلام سه تا رأی تو این دو تا مثال هست، دو تا مثال سل ولا تو سل فل حریر، سل ولا تقصد، این دو تا مثال معروف، یک اینا هر دو از باب اجتماع امر نهی هست، ولذا ابو حنیفه هم غالب صحته، حتی در حریر هم غالب صحته نماز، در قصف و در حریر غالب صحته نماز. این رأی البته شاذه، انصافا رأی شاذه، رأی است که غالب قدمای اصولی ما داشتن، سنی ما یعنی دنیای اسلام شیعه و سنی، هر دو رو در باب نهی در عبادت گرفتن، مثل سید مرتضی از ما، از سنی هم داریم، اینم باب نهی در عبادت گرفتن. رأی سوم رأی است که الان تو دنیای اصول ما مخصوصا شیعه دیگه جزء مسلمات شده، دو باب گرفتن، سل ولا تو سل فل حریر رو باب نهی در عبادات گرفتن، سل ولا تقصب رو باب اجتماع رو نهی گرفتن. الان تو اصلا مقدمه که از مقدمات بحث اجتماع همینه، تو کفایه و دیگران مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای ناینی، تمامش این بحث آوردن. عرض کردیم از قدمای اصحاب ما اولین کسی که تحلیل اصولی بر این اقامه کرده، که خب واقعا نسبت به زمان خودش خیلی ارزشمنده، مرحوم فضل ابن شازانه. ایشان خب 200 سال قبل از شیخ طوسیه، شیخ طوسی 460، ایشون 260 وفات، خیلی مهمه انصافا. ایشون تحلیل اقامه کرده که گفت اینا دو بابن، صل ولا تقصب، صل ولا تسلف، همینی که الان ما میگیم، الان در این زمان ما میگیم. یعنی شما ببینید سید مرتضی که نزدیک مثلا 170 سال بعد از ایشون وفاتشه تقریبا، ایشون تقریبا هر دو رو یکی گرفته، آخر بحث نهی در عبادات صل ولا تقصب هم مرده. اما مرحوم فضل مشازان که متوفای 260، ایشون میگه صلا ولا تقصب یک جوره، لذا قائلین که این نماز اینجا درسته، صلا ولا تقصب درست، اما صلا ولا تسلف الحریر جور دیگری است، لذا نماز باطله. ببینید اینا در حقیقت اجمالاً برگشتش به تفسیرهای لغوی است. ما بیاییم اصلا تعبیری که درش وارد شده این رو تحلیل لغوی بدیم، تحلیل زبانی بدیم، یعنی به عبارت دیگر بیان رو ادبیات قانونی کار بکنیم. اون قبلی رو روح قانون بود، این رو ادبیات قانون نیست، بیایم روی ادبیات قانون. وقت مثلا گفت لا تسلف الحریر، خوب دقت بکنیم اینجور تحلیلش بکنیم، لا حرفه. این توضیح رو ما کران عرض کردیم که معانی حرفی پیش ما معانی اندکاکیه هستن، شاید مراد صاحب کفایه طبعا لصاحب الفصول، چون غیر از این دو نفر ما ندیدیم در کتب اصول قدیم ما گفتن معانی حرفی عالی، شاید مرادشون همین باشه. معانی اندکاکیه توضیح دادیم، این مطلبی است مرحوم نجم العلمه رضی فرمونده قدس الله نفسه، در غیر ظاهر میشه، خودش هیچی نیست. یعنی وقتی شما میفرمایید تسبیح رو روی کتاب گذاشتن، این روحی چی نیست، تسبیح هست و کتاب، روحی چی نیست. این معنای روح مندکه در دو طرفه، یکی تسبیح که کتاب، لذا اگر تسبیح و کتاب برداشتین دیگه روحی وجود نداره. یا من زیر سقفم، زیر چیزی به ازایش نیست، شبیه بعضی که نه مثلا وجود رابطه یا رابطی است، شبیه اون معنا. حالا به هر حال معنای اندکاکی یعنی مندک که در جهت دیگری است. وقتی اگر معنای اندکاکی شد در معانی حرفی، نکته اساسی اون طرفی که درش مندکه باید حساب بکنی. وقتی میگه لا تسله، در تسله دو تا نکته است، یکی هیئت فعلی است، یکی مسئله ماده است که صلاته. لا تسله یک ماده داره، یک هیئت داره دیگه، ماده صلاته، هیئتش هم هیئت فعلی است. هیئت فعلی مفید این است که دیگه توضیحات کافیش اینجا عرض نمی‌کنم، سابقا اشاره کردم، مفید این است که این حدث رو لحاظ کردی به یک نحو حرکت سیلانیه از عدم به وجود. اگر شما حدثی رو به نحو حرکت سیلانیه نگاه بکنید، یعنی به این نحو که از عدم به وجود، این میشه فعل. اگر حدث فی نفسی نگاه کنید میشه مصدر دیگه، قیام فی نفسی نگاه میکنید. اما اگر قیام رو به این لحاظ نگاه کردیم، نبود شد یا نبود ایجاد کن، نیست ایجاد، این ببینید از عدم به وجود، اگر ملاحظه کردی میشه هیئت فعل، این میشه فعل. پس یک فعل داریم که هیئت در اینجا لا بر سرش در آمده، یه مسئله ماده داریم. خب طبق قاعده این لا ممکنه به هر دو بخوره، خوب دقت کنیم، یه دفعه بگه لا تسله یعنی صلات محقق نمیشه، اگه به ماده خود این صلات نیست، لا تسله یعنی تو ایجاد نکن، تو به اون حرکتی که تو میخوای صلات نیست ایجادش بکنی به اون بخوره. پس لا تسله، تحلیل لغویش روشن شد، ممکنه به ماده بخوره، ممکنه به هیئت بخوره. این تحلیل خیلی لطیفه. اگر تحلیل به ماده خورد، اگر لا، چون لا معنای اندکاکی است، خودش که نظر نمیشه، نگاه میشه به غیرش، اگر به ماده خورد یعنی صلات نیست، میشه حکم وضعی، یعنی محقق نمیشه. اگر خورد به هیئت یعنی انجام نده این فعل رو، حدث رو، که یعنی شما این حدث رو که صلات باشه از عدم به وجود نیارین، جلوتون رو میگیره. این شد میشه تکلیف. ولذا اگر طبق این قاعده پیش بریم، از لا تسله دو چیز فهمیده میشه، یکی حکم تکلیفی جلو دست شما رو بسته که این کار رو انجام ندید، یکی هم میگه این صلات نیست، لا تسله بی بر، این صلات نیست، تو نکن، صلات رو انجام نده، این تو انجام نده، این انجام نده. وقتی که معنای حرفی تو کار آمد، در معنای حرفی ظاهر و دلیلی نداره که به یکی بخوره، خوب تأمل کنید، دلیل نداره که لا بخوره، این صلات نیست، یا فقط به فعل بخوره، انجام نده، به هر دو بخوره. بنابراین اگر گفتین فقط به صلات خورده، این حرف علمای متأخر ماست، میگن این نواهی ارشادیه، یعنی صلات محقق نمیشه. اگر خورد گفتین به تکلیف، به هیئت خورد، حرف قدماست که میگوتن تحرم الصلات فی بر ملائکه لحمه. اگر گفتید به به هیئت خورده و بالملازمه به ماده خورده. این حرف آیونی است که آیا امر به شی نهی از شی مقتضی فساد هست یا نه. لذا ما در تحلیل خودمون تو اون بحث عرض کردیم ما باشیم و تحلیل لغوی، نهی از شی هر دو رو داره، اقتضا نیست، استلزام نیست، دو تا مفاد رو همزمان داره. همین که ظاهر است که فقهای قبلی فهمیدن، یعنی فقهای قبلی ما یا مرحوم سید واجبات و صلاح دقت کردیم. این که شما، من اول گفتم تعجب کردن، این چون واقعا خب گفتم ادی از بعضی دیدم گیر کردن که قدما یه جور گفتن، از اون بر شما یه جور دیگه میگین، اینا چه جور، اینو ما توضیح دادیم. این پس ریشه این تفکر هم روشن شد که چرا قدما اون جور فهمیدن. ریشه اون تفکر در تحلیل لغوی است. اون وقت این مطلبی که ایشون گفت، ما هم اینم اضافه کردیم، سابقا عرض کردیم، گفتیم اگر گفت لا تصلی فی وبر مال، مثلا لا تحرم الا من المواقیت التی هر وقت رسول الله، اولش مستقیمش نهیه، اولش مستقیمش تکلیفه، به هدف، به معنای به اصطلاح هیئت خورده، لیکن لازم، یعنی دومیش، نه لازمش، یعنی این به این ظهور نیست، دومیش این که احرام محقق نمیشه. اما اگر گفت لا احرام الا من المواقیت التي وقت رسول الله، اولیش بینه که احرام محقق نمیشه. چون احرام محقق نمیشه، احرام نبند. اینه که جواب شما روشن شد. پس اگر قدمای اصحاب روشن شد، چی میخوام بگم؟ هر دو رو از هر دو فهمیدن، هم تکلیف فهمیدن، هم به اصطلاح حکم وضعی از هر دو تعبیر فهمیدن. اگر گفت لا احرام الا من المواقیت، احرام نیست، حالا که نیست پس نبند دیگه، وقتی که نیست دیگه خب چرا احرام میبندی؟ اما اگر گفت لا تحرم، از اول میگه احرام نبند، وقتی میگه احرام نبند یعنی چی؟ یعنی احرامم نیست. پس فقط فرقش در اون ظهور، به قول امروزی چی میگن، دایرکتری به اصطلاح، ظهور مستقیم، عربا مباشر، ما مستقیم، ما لفظ فارسیه، اون ظهور اولی که به ذهن میخوره، اما دومی هم همراشه، ملازمش نیست. اما ظهور اولی اولی در یکی، ظهور اولی اولیش به هیئت میخوره، لکن همراهش هم هست که به ماده میخوره. در دومی به ماده میخوره، همراهش هم هست که به هیئت هم میخوره. بفهم
لغت معصومه،
ولی
بعضی
آقایان
به
اینکه
بعضی از احادیث
نقل معنا شده،
کلمه نیست،
نقل معنا شده. بله، خب یکی از معانی حجت خبرم همینه. خب کسانی که قائل به حجت خبرم، میخوان با لفظش معامله حجت بکنن، مثل مرحوم سید مرتضی قائل به حجت خبر، یکی از نکاتش همینه، ما به الفاظ مقید نشیم. بله، بعدش هم من فقط به الا لا تنکه هل ما نکه آبا کنم، این که قرآنی که دیگه که الفاظش که لا تعظیم و عقدت نکاح. حالا اگر کسی رفت خدای نکرده عروس خودش، زن پسر خودش رو عقد کرد، شما چی میگید؟ میگید عقدش باطله، عقدش باطله، خودش هم که لا تنکهو به اسما نکه، اصلا نکاح محقق نمیشه. اما لا تعظیم و عقدت نکاح رو گفتن، اونجا حرمت ابدی میاره در ایام عده. این حرمت ابدی از خصائص ما نیست، صحابه از عمر هم نقل شده. چرا؟ چون گفتن نهی آمده خود به عزیمت، ببینید نهی خود به عزیمت، طبق همین تصویر ما میخواد عزم رو برداره، وقتی عزم برداشت شده میشه حرمت ابدی. این که من هی این مثال رو ذکر میکنم، این غیر از حرمته. وقتی نهی خورد به عزیمت، اینا چیه؟ اینا همه رو ادبیاته. مثلا گفتن حج به عنوان ذمه است، دینم هست، تکلیف صرف نیست، چون لله علا، لام و علا در لغت عرب ذمه رو اثبات میکنه، اما اقیم الصلاه ذمه نیست. اینا تمام نکتهش چی شد؟ همین نکتهی که امروز من، نکته سوم بود، نکته سوم، ما بیایم رو ادبیات قانونی بحث بکنیم، اون ظرافت‌های ادبی رو تحلیل بکنیم. وقتی اگر بخوایم ظرافت‌ها رو تحلیل بکنیم، اینطور میشه. پس در نتیجه چی میگیریم؟ لا تنگ لا تسلفی و بر ما لا یکل لحمو، نه فقط ترک صلات عقوبت داره، در و بر ما لا یکل لحمو هم عقوبت داره. این لا به هر دو خورده، این لا به هر دو خورده. اگر به هر دو خورده باشه خود اون هم عقوبت داره. این یک تفسیر لغوی، یعنی لا تسلم میخواد صلات رو برداره، جلو شما رو هم بگیره از این نماز خوندن در این، این جلو شما رو بگیره اگر شما خوندین عقوبت داره. اینم خلاصه این بحث، یکم طولانی شد، فردا 5 سورت دیگر هم عرض بکنیم.